سلام، شش و نیم شام به وقت کابل از صدای ما راز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مسئولیت انفجار شام دیروز در کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. خبرگزاری فرانس پرس امروز گزارش داد که داعش در کانال تلگرامش گفته است که در این انفجار در موتر عامل هزاره ها حدود 10 نفر کشته و زخمی شدند. پیش از این خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل گفته بود که بر اثر انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر مسافربری در منطقه کوتی سنگی راننده موتر کشته شد و 3 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. ماه گذشته شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت حمله انتحاری در شهر قندار را به عهده گرفت. در این حمله در برابر نمایندگی نو کابل بانک 10 تن کشته و زخمی شده بودند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پذیرفته است. اولین قطار عامل اموال ترانزیتی افغانستان که به سوی ترکیه در حرکت بود در ایران متوقف شده. خبرگزاری ایلنا امروز گزارش داد که این قطار ترانزیتی در ایستگاه روزنک ایران پس از آن متوقف شد که مقام ها مجوز حرکت به سوی ترکیه را برایش ندادند. گفته شده که در این قطار ترانزیتی سنگ معدنی است. دقیقاً مشخص نیست که چرا جمهوری اسلامی از عبور این قطار جلوگیری کرده، اما یک منبع به خبرگزاری ایلنا گفته که احتمالاً این مشکل مربوط به مسائل مالی می شود. ایران و حکومت طالبان هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفتند. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان 83 خانواده مهاجر افغان دیروز از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. باختر در شبکه یک سیاه تویتر سابق امروز نوشت که این خانواده ها از طریق گذرگاه های سپین بولدک چمن، انگورده و بندر اسلام قلعه برگشت کردند. گفته نشده که این ده‌ها خانواده به طور اجباری و یا داوطلبانه عودت کردند. بر اساس گزارش ها پاکستان و ایران روند اخراج افغان های فاقد اسناد مهاجرت را در این اواخر تشدید کردند. پلیس در شهر دیر اسماعیل خان در غرب پاکستان گفته که در تیراندازی مردان مسلح ناشناس و یک موتر عامل کارمندان اداری گمرک، یک بازرس این اداره و 2 نیروی امنیتی امروز کشته شدن و 1 تن دیگر زخمی شده. در یک حمله مشابه به روز 5 شنبه 7 تن به شمول 5 کارمند محکمه گمرکات در دیر اسماعیل خان کشته شده بودند. مسئولیت هر 2 رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نظر دارد که در هفته جاری به چین سفر کند. این سفر از 24 تا 25 اپریل در تلاش برای کاهش تنش و ایجاد ثبات در روابط بین ایالات متحده و چین که از ماها متشنج است صورت می گیرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفته که سفر بلینکن به چین به هدف تقویت خطوط ارتباطی انجام می شود. خبرهای افغانستان و جهان روز رو بیوزدی شنیدید. تشکر از امرویتان. داشته های این مجله خبری. یک هیئت سازمان همکاری اسلامی در سفرش به کابل روی تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تاکید کرده. در این مورد با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم که میگوید
یعنی در هیچ کشور اسلامی، نه در ترکیه، نه در اندونزیا، نه در بنگلادش و نه در پاکستان زنان زیر فشار هستند، به هیچ چنین که طالبان زنان زیر فشار گرفتند در افغانستان.
افزایش موارد هدف قرار دادن و اختطاف مهاجرین افغان در پاکستان نگرانی های شدید را برانگیخته. یک تن از مهاجرین افغان میگوید
نگرانی مدافعین حقوق بشری است که اینجا در پاکستان اکثرا مدافعین حقوق بشر هستند، اشخاص خبره هستند، استادای دانشگاه هستند، وکلا هستند، قضات هستند، سرولا هستند، شاعرها هستند.
چرا فصل 3 لیگ برتر فوتبال افغانستان این بار کم رونق و کم رنگ برگزار شده؟ یک تن از علاقمندان فوتبال در افغانستان
قبلا می رفتیم دوره جمهوریت دیگه، حالا از وقتی کمی امارات آمده نرفتیم دیگه، قیدگیری زیاد است، خمیلا رو اجازه نمیدن.
در مسائل منطقه و جهان از استقبال در مورد تصویب لایحه 10 میلیارد دلاری کمک با اوکراین از سوی مجلس نمایندگان ایالات متحده به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تخنیک منم کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان همکاری اسلامی میگوید که هیئت این سازمان با برخی از مقام های حکومت طالبان در کابل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان دیدار و گفتگو کرده. در هیئت سازمان همکاری اسلامی 3 زن هم شاملند. حکومت طالبان نیز از دیدارهای این هیئت با مقامهای طالبان خبر داده. از سوی هم شمار از زنان در افغانستان تاکید میکنند که جامعه جهانی باید به فشارها بر طالبان ادامه دهد تا حکومت طالبان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایش بر زنان و دختران را بردارد. جزئیات در این گزارش.
یک هیئت سازمان همکاری اسلامی به رهبری طارق علی بخیر، معاون این سازمان و نماینده ویژه آن برای افغانستان، در سفرش به کابل در دیدار با مقام‌های مختلف حکومت طالبان بر تأمین حقوق اساسی زنان افغان تاکید کرده است. این سازمان روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است این هیئت به هدف تعقیب قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان دیدار و گفتگو کردند. در قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بر نقش مهم زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی، صلح و امنیت افغانستان از جمله دسترسی آنان به آموزش و تحصیل در تمام سطوح و تامین حقوق اساسیشان مطابق با رهنمودهای شریعت اسلام تاکید شده است. هیئت سازمان همکاری اسلامی که به کابل سفر کرده شامل نورالرشید، رئیس کمیسیون ویژه حقوق بشر آمین الحجری، رئیس امور داخلی و فرهنگی و افنان الشعبی، رئیس سازمان توانمندسازی زنان این سازمان می شود. این هیئت به روز شنبه با عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرا و سرپرست وزیران خارجه و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. صفحه ایکس ارگ حکومت طالبان نوشته که عبدالسلام حنفی در این دیدار درباره پیشرفت‌های صورت گرفته در زمان حکومت طالبان از جمله میراث زنان و دیگر حقوق شرعی آنان که برایشان داده شده معلومات داده است. همچنان عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدارش با هیئت سازمان همکاری اسلامی در کنار دیگر مسائل و توجه رهبری طالبان به حضور فعال زنان در بخش صحت، آموزش، تجارت و سایر بخش‌ها اشاره کرده است. حکومت طالبان پیش از این هم بارها مدعی شده حقوق زنان در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تامین است، اما شماری از زنان و دختران افغان با رد این ادعا میگویند از حقوق اساسی خود محرومند. آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که جامعه جهانی باید فشارها بر حکومت طالبان را به خاطر حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایشان بر زنان و دختران افزایش دهد. یک فعال حقوق بشر و باشنده ولایت کنر که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
این گونه تلاش های جامعه جهانی حتمی و ضروری است. امید داریم که موثر تمام شود به شرطی که فشارهای آنان بر دولت طالبان زیاد شود.
لیما دختر محروم از آموزش و باشنده کابل از حکومت طالبان میخواهد محدودیت آموزشی آنان را حذف کند.
به عنوان یک افغان از امارت اسلامی خواستم این از کروش بده خود با زنان افغان را تغییر دهند و یک بار دیگر در وظایف اندون تا و مکاتب را به روی زنان و دختران افغان باز کنند.
این در حالی است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گفته است سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان روز شنبه در دیدار با هیئت کمپاین ملی آموزش دختران گفته است که مسئله آموزش دختران یک مسئله داخلی افغانستان است و آنان با دیگران در این مورد گپ نمیزنند. طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان به دختران بالاتر از 6 اجازه آموزش را ندادند و دروازه پوهنتون ها را برای آنان بستند. افزون بر این کار زنان را در بیشتر اداره های دولتی و همه اداره های غیر دولتی منع کرده و در کنار اجباری ساختن حجاب و دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها بر زنان و دختران افغان، سفر بدون محرم شرعی آنان را هم در فاصله های طولانی منع کردند.
از سفر هیئت سازمان همکاری اسلامی به کابل و دیدارشان با مقام های طالبان دهی گزارش شنیدید. دهی هیئت 3 زن هم شامل هستند که روی تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تاکید کردند. در این مورد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و ازش پرسیدم که آیا طالبان به خواست سازمان همکاری اسلامی در مورد تامین حقوق زنان و دختران پاسخ مثبت خواهد داد؟
اول بگوییم که افغانستان یگانه کشور اسلامی است که در اینجا مکاتب دختران مسدود شدن توسط طالبان و ای اساس اسلامی نداره. پس سازمان کشورهای اسلامی بسیار نارام است از این که طالبان این تصمیم خود به دین اسلام ربط میتن و در حقیقت دین اسلام بدنام میسازن، به خاطر که در دین اسلام هیچ جایی نامده که مکاتب دختران یا تعلیم به دختران ممنوع باشه. پس این هیئت سازمان کشورهای اسلامی همیشه چند دفعه است که آمده، حتی علمای دین بر از اینا آوردن برای طالبا که امرایشان گپ بزنن و بگوین که این کارتان اساس اسلامی نداره، پس شما باید است که نگوین که به خاطر دین اسلام مکاتب بسته کردین، یک تصمیم خودتان است، گروهی است. و طالبان با این رهبری که فعلا دارن در اینمی موقعیت بند ماندن و تمامشان از این دفاع میکنن. امکان داره که کدام وقت اگر رهبرشان در قندهار تغییر کنه، که در طول تاریخ طالبان 4-5 دفعه تغییر کرده، باز در اون صورت امکان داره که یک تغییر بیاید، اما این تغییر فعلا دیده نمیشه.
وقتی که خود سازمان همکاری اسلامی میگه که باید مکاتب دخترانه یا تحصیل برای دختران و زنان افغان مسدود نباشه دروازه هایش، پس چی فکر میکنین هدف از این بسته ماندن و این محدودیت آموزش در افغانستان چی است از سوی طالبا؟ طالبا چی رو دنبال میکنن؟
طالبا یک خانش و یک دیدگاه خوده که در مدرسه ها آموختن در طول 30 سال گذشته ایره در افغانستان تطبیق می کنن و این نه دیدگاه اسلامی است، نه دیدگاه است که توسط دین کسی قبول داره و نه دیدگاه مردمی افغانستان است. یعنی در تمام کنج و کنار افغانستان شما یک پدر که ببینید آرزومند است که اولادایش دختر و پسر تعلیم ببینن، به خاطر که میفهمن که برای ازی که از حالت فقر و مشکلات اقتصادی براین باید است که اولادشان تحصیل کنن. برای افغانستان همین همی چیز لازم است که جوانایش که کلانترین سرمایه افغانستان جوانایش است، اینا تحصیل کنن. ما شما میبینیم که جوانا در افغانستان ناامید هستن و امروز با پای پیاده از وطن خارج میشن و به طرف ترکیه و ایران و اروپا سفر میکنن.
و اگر طالبا ای بار هم به میخواست سازمان همکاری اسلامی پاسخ مثبت نده، شما آینده را چیگونه پیش بینی میکنین در افغانستان؟
سازمان کشورهای اسلامی اینها را نمیپذیره و به رسمیت نمیشناسه و امروز آقای حنفی از سازمان خواهش کرده که در گمبیا که یک مجلس داره، سازمان کشورهای اسلامی مجلس عمومی داره، طالبان نماینده ایشان را بپذیرن. اما من بعید میبینم، به خاطر که با سازمان کشورهای اسلامی نمیخواد که با پذیرفتن طالبان در ردیف خود ایره توجیه کنه که این تصامیم طالبان قبول کرده درباره فشارهایی که روی زنان میارن. یعنی در هیچ کشور اسلامی، نه در ترکیه، نه در اندونزیا، نه در بنگلادش و نه در پاکستان، زنان زیر فشار هستند به چنین که طالبان زنان زیر فشار گرفتن در افغانستان و دخترها را تعلیمش منع کردن.
طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
افزایش موارد هدف قرار دادن و اختطاف مهاجرین افغان در پاکستان برخی نهادهای عامی مهاجرین نگران ساخته. بر اساس گزارش‌ها در تازه ترین مورد، یک سرباز امنیت ملی نظام جمهوری پیشین افغانستان در ایالت پنجاب پاکستان به قتل رسیده و 3 مهاجر افغان دیگر در شهر اسلام آباد پایتختی کشور ناپدید شدند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد با تایید این موردها بر حفاظت از مهاجرین افغان در پاکستان تاکید می‌کند. جزئیات در این گزارش.
ترور یک سرباز پیشین امنیتی ملی نظام جمهوری پیشین در ایالت پنجاب و ناپدید شدن سه مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان سبب نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر و شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد شده است. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد که با خانواده های افراد ناپدید شده در تماس است میگوید با گذشت سه روز تا هنوز هیچ اطلاعی درباره سرنوشت این افراد در دست نیست. میر احمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت
در روز پنجشنبه تاول سه نفر لادرک می شود و اعضای خانوادهش پلیس و مراجع مربوطه مراجعه میکنه، هیچ جوابی مثبت و منفی برش داده نمی شود. حال این جوان دیگه ما که تازه وارد شده دیده به شهادت می رسه، این همه عواملی است که قابل تشویش آورد. به یقین اگر جلوی جی گرفته نشود مهاجرین به یک مرض روحی و روانه گرفتار و شاید هم یک عقبای ناخوشایند فاجعه انسانی دیگری دیده به ورود بیاید.
با اساس معلومات شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، مهاجرین ناپدید شده به نام های حاجی عبدالواحد رسولی و حاجی نسیم باشندگان ولایت بلخ و سید حرمت الله باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل از شهر اسلام آباد پاکستان لادرک شده و با گذشت سه روز هنوز خبری از سرنوشت آنها در دست نیست. این شورا میگوید سید نور باشنده ولایت تخار و سرباز امنیت ملی پیشین که 20 روز قبل از ایران وارد پاکستان شده بود به روز شنبه اول ثور در منطقه سیالکوت ایالت پنجاب ترور شده است. خانواده های افراد ناپدید شده به دلیل حساسیت موضوع نخواستند با ما صحبت کنند، اما با تلاش های زیاد موفق به تماس با خانواده سید نور نشدیم. در همین حال یک نهاد به نام فدراسیون بین المللی مدافعین حقوق بشر در تبعید با تایید این موارد نیز نگران وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بوده و بر حفاظت از آنان تاکید میکند. سمی عزیزی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت
نگرانی مدافعین حقوق بشری است که اینجا در پاکستان اکثرا مدافعین حقوق بشر هستند، اشخاص خبره هستند، استادای دانشگاه هستند، وکلا هستند، قضات هستند، سرانوالا هستند، شاعرها هستند. تمام اشخاصی هستند که در مرز خطر هستند و باید از این مردم سازمان ملل و نهادهای مهاجرپذیر محافظت کنند و اینا را به خاطر انتقالشان به کشورهای امن اقدامات جدی نمایند.
این نهاد در پیمان بر رویدادهای اخیر در برابر مهاجرین افغان در پاکستان اعلامیه ایرانی نشر کرده است. در اعلامیه گفته شده است که بیشتر مهاجران افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان به علت تهدیدات امنیتی کشورشان را ترک کردند و نزدیک به 3 سال است که در پاکستان منتظر طی مراحل شدن پرونده های مهاجرتشان هستند. این نهاد مدعی شده که برگشت بیشتر این مهاجرین به افغانستان خطرات بازداشت، شکنجه و حتی مرگ را به همراه دارد. پیش از این احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در منطقه دیپلمات نشین شهر اسلام آباد مورد سوء قصد افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و از ناحیه سر و پا زخم برداشت. این در حال است که در کنار این رویدادها در داخل پاکستان روند اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان ظاهرا شدت گرفته است. با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان تنها به روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه گذشته 992 مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان برگشت داده شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا فصل سوم لیگ برتر فوتبال افغانستان امسال کم رونق است. اما پیش از آن اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اوکراین و متحدان اروپاییش از تصویب لایحه 10 میلیارد دلار کمک به اوکراین توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده استقبال کردند. کمک به اوکراین بخش از بسته 95 میلیارد دلاری است که به روز شنبه تصویب شد. ستار فروخ جزئیات میده.
نزدیک 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین شامل مهمات و دستگاه‌های مدافع هوایی است. کمک به اوکراین بخشی از بسته کمکی 95 میلیارد دلاری است که توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شد. این کمک مالی ایالات متحده برای اوکراین، اسرائیل و دیگر متحدان آمریکا از جمله تایوان که با تهدیدات بالقوه از جانب چین روبروست اختصاص داده شده. برای حمایت از اسرائیل 26.38 میلیارد دلار و بیش از 9 میلیارد دلار برای کمک بشری در غزه در نظر گرفته شده است. لایحه کمک تازه ایالات متحده به اوکراین 6 ماه پیش به کنگره آمریکا ارائه شد اما بالاخره آن را مجلس نمایندگان به روز شنبه 20 اپریل با 311 رأی موافق و 112 رأی مخالف تصویب کرد. 101 تن از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به لایحه رأی موافق و 112 تن دیگر رأی مخالف دادند. منتقدان میگویند که تأخیر در تصویب بسته کمکی به اوکراین سبب شد که روسیه در تهاجم تمام عیارش بر اوکراین تحرک تازه ایجاد کند. از این تهاجم نامعجل نزدیک 26 ماه سپری می شود. چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده گفته است که درباره این لایحه به روز سه‌شنبه 23 اپریل رأی‌گیری خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که بعد از تصویب این لایحه کمکی توسط مجلس سنا بلافاصله آن را توشیح خواهد کرد. اوکراین و متحدین اروپاییش از اقدام مجلس نمایندگان ایالات متحده برای تصویب بسته کمکی به اوکراین استقبال کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که این اقدام زندگی هزاران نفر را نجات می دهد. اما حکومت روسیه گفته که تصویب بسته کمکی تازه به اوکراین با قیمت بیشتر زندگی اوکراینی ها تمام خواهد شد. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با استقبال از تصویب لایحه کمک به اوکراین گفته است که کیف با استفاده از سلاح‌هایی که از متحدان ناتو به دست می‌آورد ظرفیت‌های جنگی روسیه را از بین خواهد برد. دونالد توسک صدر اعظم پولند حامی کمک نظامی و دیگر کمک‌ها به کشور همسایه‌اش اوکراین ابراز امیدواری کرده که تصویب بسته کمکی تازه برای این کشور دیر نباشد. شارل میشل رئیس شورای اروپایی گفته است که رأی‌گیری مجلس نمایندگان ایالات متحده حامل یک پیام واضح به کرملین است. با گفته او کسانی که به آزادی و منشور سازمان ملل متحد باور دارند به حمایت از اوکراین و مردم این کشور ادامه می دهند.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اتاق تجارت و صنایع لاهور پاکستان با نگرانی از کاهش میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان گفته که باید گام‌های اساسی و مشترک برای تقویت روابط تجارتی بین دو کشور برداشته شود. برخی تاجران افغان میگویند در یک سال گذشته روابط سیاسی دو کشور بر تجارت آنها آسیب رسانده و تا برخی از تاجران در جستجوی راه‌های بدیل تجارت با پاکستان هستند. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
کاشف انور رئیس اتاق تجارت و صنایع لاهور پاکستان میگوید حجم مبادلات تجارتی متقابل پاکستان و افغانستان قناعت بخش نیست و باید گام‌های اساسی و مشترک برای تقویت روابط تجاری بین این دو کشور برداشته شود. با گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی، انور این موضوع را در نشستی با هیئت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بیان کرده است. رسانه پاکستانی بزنس ریکاردر گزارش داده که کاشف انور در این نشست گفته است که در حال حاضر میزان مبادلات دو جانبه بین دو کشور 522 میلیون دلار است که اگر کانال‌های بانکی بین دو کشور ایجاد شود این قابل پیشرفت است. در این گزارش از قول او آمده که این مبادلات می تواند چند برابر افزایش یابد و اکثریت رشد مبادلات تجارتی بین دو کشور در زمینه‌های داروسازی، قالین، برنج، پرزجات موتر و غیره وجود دارد. در همین حال خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در این نشست گفته است که افغانستان مایل به افزایش مبادلات تجاری با پاکستان است. او افزوده است که ثباتی سیاسی بین دو کشور برای تجارت دو طرف تأثیر منفی گذاشته است و به همین دلیل سهم بازار پاکستان به ایران منتقل شده و تجارت متقابل افغانستان و ایران از مرز 3 میلیارد دلار گذشته است. در همین حال برخی از تاجران افغان که با پاکستان تجارت دارند به رادیو آزادی میگویند که مشکلات سیاسی و بانکی، خرابی جاده‌ها و چندین بار بسته شدن گذرگاه‌ها از سوی پاکستان بر روی تردد موترهای باربری به تجارت آنها خسارت وارد کرده و سبب کاهش میزان تجارتشان با این کشور شده است. احمد فیصل یکی از تاجران به رادیو آزادی گفت در کنار دیگر مشکلات افزایش کرایه ترانسپورت نیز به آنها ضرر می‌رساند.
به صورت عمومی وقتی یک موتر از پاکستان برای ما تا جلال آباد می‌آید 1.5 لک خلدار پاکستانی موتر تمام می‌شود. ما وقتی که ازدحام باشد، راه‌ها بسته باشد و یا دروازه تورخم بند باشد، باز این کرایه‌ها از 1.5 لک به 4.5 لک می‌رسد که خساره آن به ملت ما می‌رسد.
به ملت پنیدا کی خساره رسیدگی.
امید حیدری یک تاجر میوه تازه به رادیو آزادی گفت
بیشتر از $100 میلیون ما با پاکستان این سال متضرر شدیم و همین سبب شد که این سال صادرات ما همچنان به پاکستان کاهش پیدا بکنه و در ضمنش سال قبل ما صادرات بیشتر هم داشتیم و همچنان از ترانزیت شما استفاده میکردیم که تونست که این صدمه بزرگ برای اقتصاد پاکستان هم وارد بکنه و همچنان تاجرای ما رو وادار بسازه که برای بدیل سو برند.
از سوی دیگر شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی میگوید کشورها باید میان روابط سیاسی و تجاریشان تفکیک قائل شوند و روند تجارت را متأثر از سیاستهایشان نسازند. او بر رادیو آزادی گفت
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان منافع یا نیازهای اساسی اقتصادی افغانستان را در رابطه با کشورها جدا رعایت بکنه، طوری با کشورها رابطه تجارتی را تامین کنه که منافع اقتصادی افغانستان را قربانی بکنه و تلاش شبکه از این اطراف یا نرمش سیاسی همچنان استفاده شود تا بتونه زمینه هر چی بیشتر رابطه تجارتی و اقتصادی با کشورها فراهم بسازه.
این در حالی است که در یک سال گذشته حکومت پاکستان چندین بار به بهانه‌های مختلف گذرگاه‌های خود با افغانستان را بر روی موترهای حامل کالاهای تجاری بست که صدها هزار دلار برای تاجران دو کشور خسارت وارد کرده است. پیش از این اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته بود که صادرات افغانستان در ماه هوت 1402 نسبت به ماه هوت سال قبل آن کاهش یافته است. این در حالی است که افغانستان بیشترین صادرات را به کشورهای پاکستان، ایران و امارات متحده عربی دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که فصل سیام لیگ برتر فوتبال افغانستان با حضور تعداد اندک علاقمندانی ورزش آغاز شده و با این که فدراسیون فوتبال افغانستان میگه که تکتای تماشای مسابقات رایگان توزیع میشن. ای که چرا سرلیوال جزیات میده؟
فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به روز شنبه آغاز شد، اما با حضور کمرنگ علاقمندان این مسابقات. در ویدیوهای نشر شده از مراسم افتتاحیه این مسابقات که در استادیوم فوتبال در کابل برگزار شد دیده می شود که تعداد تماشاچیان اندک است و چوکی های تماشاگران تقریبا خالی به نظر می رسد. این مراسم مانند سالهای جمهوریت با اجرای موسیقی و مراسم خاص به همراه نبود. برخی از باشندگان کابل و علاقمندان فوتبال می گویند که وضع برخی از قیودات از جمله عدم اجازه برای حضور زنان خانواده ها سبب شده تا آنان علاقه برای تماشای این مسابقات از نزدیک نداشته باشند. یک جوان ساکن شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
قبلا می رفتیم دوره جمهوریت، دیگه حالا از وقتی کمی امارات آمده نرفتیم، دیگه قیدگیری زیاد است، خمیلا رو اجازه نمیتن، دیگه قبلا که بودی رقم نبود، بعض قیودات هم وضع میکنن، طالبا نمیمانن بعض جوان ها را.
همچنان روینا حیدری که ورزشکار و از علاقمندان فوتبال در کابل است میگوید
در جای و یا نهادهایی که زنان در آن اشتراک نداشته باشند چی او جامعه به شکست مواجه میشن و دلیل دومیشی میباشه که مردم بسیار بی انگیزه میباشد به ورزش.
طیبه رمضانی یکی دیگر از علاقمندان فوتبال به رادیو آزادی گفت در کنار محدودیت های طالبان بر زنان شرایط کنونی افغانستان سبب می شود شمار مردم به تماشای مسابقات نروند.
اولا که واقعا برای دختر خانوما و برای طبقه اوناس اجازه داده نمی شود. اگر اجازه داده شود واقعا به خاطر شرایط ناامنی یا نابسامانی ما نمی تانیم بریم.
این در حال است که در سالهای گذشته این مسابقات با حضور پررنگ مردم و فوتبال دوستان و با حضور خانواده ها از جمله زنان و دختران برگزار می شد و شماری از هوازخوانان زن و مرد و اجرای موسیقی زنده در مراسم افتتاحیه این مسابقات می پرداختند. این مسابقات و همراهی آن با موسیقی و هوازخوانی توانسته بود صدها تماشاچی را به خود جلب کند و آنان با علاقمندی و هیجان در استادیوم ورزشی کابل حضور می یافتند و از آن استقبال می کردند. بر اساس گزارش ها در آن آن زمان نرخ تکت اشتراک در این مسابقات گاهی به صدها افغانی هم می رسید. مصطفی هاشمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد کمرنگ بودن حضور تماشاچیان این مسابقه اظهار نظر نکرد، اما گفت که در حال حاضر تکت تماشا این مسابقات برای علاقمندان رایگان توزیع می شود. او به رادیو آزادی گفت که برای نخستین بار برخی بازیکن‌های خارجی نیز در تیم‌های این لیگ بازی خواهند کرد.
برای اولین بار بازیکن‌های خارجی از کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه ما ایران و پاکستان هم حضور دارند بین تیم‌ها. تکت‌ها فری هست، رایگان هست، تماشاگرها می‌توانند بیان به صورت آزاد مجانی.
هاشمی افزود که در مسابقات فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان 12 تیم اشتراک دارند که 66 مسابقه در 33 روز برگزار خواهد شد. طالبان از زمان حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها و ممنوعیت ها بر شهروندان افغانستان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و حضور آنان در ورزشگاه ها را ممنوع کرده است.